بسم الله الرحمن الرحیم. 20 روایت از 27 سندهای مشهور، کافی جلد 1 صفحه 12، کتاب العقل والجل حدیث 10. پیدا کردی محمد ابن یحیی؟ 20. نه نه، علی بن حکم 19 بود. خب نه، اینا رو من اینجا یکی نوشتم چون خیلی فرق نمی کرد با هم نوشتم. 20 که اینجا نوشتم که کلش میشه 27، همین محمد بن یحیی است. اینا رو با همون 19 نوشتم. این کتاب العقل والجان حدیث 10. خب سند رو بخون. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که استاد کلینیه، کیه؟ محمد ابن یحیی العطاره. خب محمد ابن یحیی العطار اشعری القمی راجبه صحبت کردیم، گفتیم معاصره کی بوده؟ سعد ابن عبدالله، محمد ابن حسن صفار، علی ابن ابراهیم، اینا هم دورن که طبقه قبل از کلینی میشن. تو همون غیبت صغرا دوران حسین ابن روح نوبختی از دنیا میرن، بعد ما اینا هم دورن. طبعا طبقه قبل اینا کی میشه؟ ابراهیم ابن هاشم، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، عبدالله ابن جعفر همیری، اینا میشن طبقه قبل. محمد ابن یحیی العطار استاد کلینی بوده، قبلا فکر کنم صحبت کردیم راجبش. خب بگید پس فقیهان امامیون ثقه، یه مقتل الحسین هم داره. محمد ابن یحیی العطار یه مقتل الحسین داره، یکی از سندهای مقاتل مال هم ایشونه، کتاب ایشونه. نه نیستش، ولی مثلا لحوف و اینا از این استفاده کردن. جانم بین 300 تا 310. آره بین 300 تا 310. نفر بعدی این میشه کی؟ محمد ابن عیسی اشعری قمی. خب این کی بوده؟ بله آره، شیخ القمیین بوده، فقیه هم وچه هم. بله احمد ابن محمد خالد برقی، محمد ابن خالد برقی رو اخراج کرد، روی بحثای عقاید سختگیر بود. بله صحیح نگار بود، درسته، خوبه. چی؟ رو قلوب حساس بود، باریکلا. آره با قانیان برخورد میکرد. جوانیاش هم نامه‌های زکریا ابن آدم به امام جواد رو این میبرد، سالای دور امام جواد که آخرای زکریا ابن آدم بود، ایشون جا به جا میکرد. خب بله بسیار خوب. نفر بعدی ابن محبوب رو نداشتیم، حسن ابن محبوب سراد، ابن محبوب سراد لقبش داره، حسن ابن محبوب سراد یا زراد هم میگن با سین، سراد یا زراد. حسن ابن محبوب خدمت شما عرض شود 129 به دنیا اومده علال اقوا، 224 هم از دنیا رفته. پس از اصحاب کدوم امام میشده؟ امام رضا که قطعا بوده، جواد هم میشه، از اون بر امام کاظم هم میشه، چون 148 شهادت امام صادق دیگه. حالا برای این زمانی که امام صادق شهید شده این 19 سالش بوده، خب سن روایش میشه. امام کاظم رو داره، امام رضا هم 204 فوت کرده شهید شده، پس امام رضا هم داره، حتی امام جواد رو هم داره، همینطور هم هست، از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواده. از اصحاب اجماع دو تا شاگرد معروف داره، یکی فضل ابن شازان نیشابوری است، یکی هم عبدالعظیم حسنی است. اینا دوره شاگردان حسن بن محمود بودن، ولی بعدا از خودش زدن جلو، ولی یه زمانی شاگردش بودن در کوفه. همین عبدالعزیز برسیم روز دارم بریم زیارتش، در کوفه که بوده، مدت کوفه بوده، اون زمان که کوفه بوده شاگرد همین حسن ابن محبوب بوده. حسن ابن محبوب فقیه برجسته‌ای بوده، یه کتابی داشته به نام کتاب المشیخه، این از کتب مشهوره بوده. این اگر روایت مال کتاب المشیخه باشه اتصال سند علال اقوا نمیخواد، چون دیگه دایه بر جعل نداشته. یادتونه ما قبلا بحث شد سه قول بود توی این اتصال، یه گروه میگفتن سندها کلن تیمونن و تبرکن بوده، آیه بروجردین ها میگفتن سندهای کتب، الان هم آیه چی اسمشی بوده حالا آیه شبزنم شاید بگه، ولی الان معروفه اینا که کتاب چیزن، آیه مددی فهرستیان، آره اینا اینطوری میگن. اینا یه گروه هم، یه گروه مقابل اینا هستن که آیه خویی و عاشق جواد و اینا هستن که میگن تک تک کتابا باید طریق بررسی بشه، این هم یه گروه هم. ما به نظر هم میاد اون کتبی که احراز میشه از کتب مشهوره بودن، اینا دایه بر جعل نداشتن، سند تیمونن و تبرکنه، اما اونایی که احراز نمیشه باید سند بررسی بشه. حالا حسن بن محبوب کتابی داره اونها کتاب المشیخه، این کتاب المشیخه کتاب فقهی هم بوده و از کتب مشهوره بوده. حالا از کجا میگیم مشهوره بوده؟ تبرسی در کتاب اعلام الورا میگه این از اون زمان که نوشته شد از کتب مشهور بود، الان هم از کتب مشهوره. تبرسی الان مال کیه؟ بعد از شیخ طوسیه. تو کتاب اعلام الورا میگه این از کتب مشهوره است. دیگه چیزی به نظرم بیمه ساکن کوفه بوده. یه نکته تربیتی هم در موردش هست که پدرش همون محبوب پدر این، اونم راوی بود، راوی بود ولی فقیه نبود. و این خیلی جالبه ها، ما توی فقهای بزرگ توی اصحاب ائمه معمولا پدر یا مادر یا هر دو رو داریم که اینا آدمای خوبی بودن، اهل علم هم بودن ولی فقیه نبودن، ولی بعد بچه های اینا فقیه شدن و اینا معمولا برای اینکه بچه هاشون فقیه بشن کار کردن. مثلا حسن ابن محبوب میگه پدرم محبوب، من سنم کم بود، منو برد پیش علی ابن رعاب، گفت برای هر حدیثی که تو بنویسی من یه درهم بهت جایزه میدم، بعد من حساب میکنم مثلا چی میخوام بخرم، مثلا 10 درهم 10 حدیث می نوشتم. من اینطوری خواستم تشویقش میکردم که این بیاد توی این کار. من کم 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 فقیه میشه و از علی بن رعاب هم خب قطعا قوی تره. ولی خب دوباره مثلا فضل بن شازان و عبدالعظیم از خود این قوی تر شدن. به هر حال بعض اینا از اصحاب الاجماع هم ذکر کردن، دیگه نکته دیگه به نظرم نمیاد راجع بهش. ساکن کوفه هم بوده که گفتم. خب سوالی نیست بچی؟ 18 نفرم 3 تا 6 نفره، 6 تا دست ها امام باقر و امام صادق، 6 تا دست ها امام کاظم، 6 تا میره از اصحاب امام رضا میشه که اینها اجماع هست ادل کل بر فقاهت و وساقت اینها، اگر رو لهم بر فقاهت و وساقت. یعنی افراد دیگری هم داریم مثلا در فقیه بودنشون شک نیست، در وساقتشون نزاع شده، مثلا فضل بن شازان نیشابوری یا عبدالعظیم حسنی، اینا تو اصحاب الاجماع نیستن. افرادی هم هستیم وساقتشون قطعیه، فقاهتشون قطعی نیست، مثل مثلا خدمت شما هر سبت کی رو مثال بزنم، همین علی ابن حکم، مثلا علی ابن حکم که جلسه پیش فکر کنم بحث کردیم، وساقتش قطعیه ولی فقاهتش محل نزاع بوده، ولی فقیه هم به نظر ما بوده ولی الان نزاع بوده. اما این 18 نفر کسانی هستند که همه اونها رو به وساقت و فقاهت قبول داشتن و اینا برترین اصحاب بودن. بعد سه طبقه میشن تو دور خودشون، طبقه اول 6 تا، طبقه دوم 6 تا، طبقه سوم 6 تا که بنا میگن اصحاب الاجماع. ما معتقدیم از اصحاب الاجماع همینقدر در میاد، بیشتر در نمیاد، ولی بودن مثلا محدث نورینا اگر یکی از اصحاب الاجماع تو سند روایت بود، تمام نفرات بعدی رو تا خود امام معصوم ثقه میدونستن. ولی لذا خیلی از افراد رو که ما ثقه نمیدونیم اینها ثقه میدونستن. دقت کردید؟ بعد در اصحاب الاجماع مرحوم کشی، شیخ طوسی که در کتاب کشی تلخیص کرده آورده، میگه به اصطلاح اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، یعنی سند تا اینا صحیح بود از اینجا به بعدش هم صحیحه. جناب محدث دوری این صحیح رو به معنای همین که یعنی بعدی هم ثقه گرفته. ما میگیم نه، این عبارت رو کشی گفته. صحیح به این اصطلاح امامی ثقه از سید ابن طاووس به بعده. کشی شاگرد عیاشیه، خدمت شما عرض کنم قرن چهارمه، این 200 سال قبل از سید ابن طاووسه. پس این تصحیح باید صحیح قدمایی معنا بشه. صحیح قدمایی، صحیح قدمایی هم یعنی اطمینان به صدور. یعنی اگر اصحاب اطمینان پیدا میکردن که تا اینجا درسته، از اینجا به بعد اطمینان داشتن. اما چون روایت رو درست میکردن نه راویان رو، این یه نکته مهمه. داخل از سیستم محدث نوری که بعد شیخ انصاری از همون روند استفاده میکنه، اگر یه نفر تو این سند امامیه بگید ثقه بود تا چیز، اگر سند تا اینا درست بود بگه بعدیا امامی ثقه، جاهای دیگه هم بیان دوباره روایتش کار میکنه، بگید تصحیح میکنه. بله، ولی این رو ما قبول نمیکنیم. البته بین صحیح قدمایی هم با صحیح اندنا ملازمه نیست، اما قرینیت هست. نه، قرینه پیدا میکنیم بر صدورش، ولی کافی نیست، باید قرائن دیگری هم اضافه بشه. بعد با انضمام قرائن اطمینان پیدا میکنیم که این روایت درسته. خب باشه، صحیح قدمایی، صحیح قدمایی با صحیح ما ملازمه نداره. نه، غیر از اون که نمیشه. هر روایتی هم که اونا بهش اطمینان داشتن، لزوما ملوس ما هم بهش اطمینان پیدا بکنیم. بین اطمینان اونا با اطمینان ما هم ملازمه نیست، ولی بالاخره روایتی که اصحاب بهش اطمینان داشتن، احتمال اینکه ما هم بتونیم به اطمینان برسیم زیاد میشه. این قرینیت داره که بعد اگه با انضمام قرائن توأم بشه، چه بسا ما رو به اعتبار خبر هم برسونه. نه، قبول نمیکنیم. قبول میکنیم که اصحاب اینجوری بودن، اصحاب تا اینجا اطمینان داشتن، بعدش هم اطمینان داشتن، اصحاب اقرار میکردن به فقاهت و وساقت اینها، اینا رو که قبول کردیم. اما این که حالا کارکردش برای ما چیه؟ یکی که وساقت و فقاهت این 18 نفر اجماعی است. دوم این که هم وساقتشون هم فقاهتشون، اینا مهمه. دوم این که اگر روایتی تا اینا معلوم شد درسته، احتمال اینکه ما بتونیم این رو بپذیریم میره بالا، چون یه قرینه قویه ای کنارش داریم و به نام همین اصحاب الاجماع. ولی این به تنهایی کافی نیست، چون ملازمه بین اطمینان ها نیست. فرق است که شما این رو به عنوان حجت مستقل ببینید یا به عنوان قرینه ببینید یا اصلا نبینید. اون قرینیت رو که ما قبول کردیم، اما گفتیم باید به اطمینان یا ظاهر حال برسیم. فرق نمی کنه، نه، روایت معتبر میشه. آره، به شرطی که چند تا قرینه دیگه هم بیاد راجع به روایت اضافه بشه که بعد از مجموع هم به اطمینان برسه. همین کارو میکردیم. بله، اونجا هم کارو میکردیم. ما روایت کافی رو مثلا شبزانه نمیگیم معتبره، ولی برای فرق میکنه روایت تو کافی با روایت غیر. این که کافی میاره خودش یه قرینیتی داره. حالا یه قرائن دیگه هم باید بیاد، مجموعه قرائن آدم اتونم پیدا یا ظاهر حال بیاد. بله بله، اینجا اجماع بر جلالت و فقاهت، این فقاهت هم مهمه. و اگر رو لهم بالفق، یه وقت طرف سقط فقیه هم هست، راوی فقیه خب بالاتر از راوی غیر فقیهه ولو جهل القدر هم باشه. یه چیز غلطی از دانشگاهی هاست بیشتر، تو دانشگاه هم تو طلبا ندیدم، حالا شاید بعضی از طلبا هم متنون رو بخونم. فکر میکنم فق از غیبت کبرا توسط دوم شیخ طوسی درست شده، فقه اصول اینجوری نیست. فقها ها تو همون زمان هم بودن، خود همین روات یه سیراشون راوی هم یه سیراشون فقیه هم هستن. و رجوع به فقیه و اخذ تعبدی به قول فقیه که همین که بهش میگید تقلید، همون زمان هم بوده. منتها خب یه فرقایی پیدا کرده، مثلا اون موقع اگه فقیه گیر میکرد، زکریا ابن آدم گیر میکرد، احتیاط میکرد، بعد مثلا نامه میداد به احمد ابن محمد عیسی میگفت برو پیش امام جواد داری میگه اینم بپرس جوابشو الان بیا، یا کاروان میرفت میگه میبرید بپرس جوابشو بیاری. فوقش مثلا تا ایام حجی، بالاخره دیگه آخرش این بود، فوقش تا ایام حج باید صف میکردن، بیشتر نبود، خیلی وقتا که زودتر هم میشد. اما فقیه الان دیگه اینجوری نیست، فرقا این شکلیه. الان ماهیت فقه هم و فقیه و تقلید از فقیه همون زمان هم بوده. بعد حالا نکته اصحاب الاجماع اینه که اینا فقیه هم بودن، فقط راوی نبودن، و فقهاتشون هم اجماعی بوده. این مهمه. حالا آقا بریم سند 21، همون کتاب کافی جلد اول. عبدالسلام بود، عبدالله ابن سنان هم یه بار تکرار کنیم با هم. آها ما سقه میدونیم، طبعا امام ما هم سقه میدونیم، ولی اختلافیه. اون از اصحاب امام رضاست. آره اینو بله. حالا این الان کدوم ابن سنان میشه؟ پس میشه عبدالله ابن سنان، بله کلام خازن درباره، بله، مهدی و منصور و مهدی و رشید، سه تا خلیفه رو درک کرده. خازن سه خلیفه بوده، منصور دوانیقی، مهدی عباسی. نه از امام رضا نقل مستند نره. خازن خزانه بیت المال، کلیددار بیت المال بوده، خزانه دار بوده. آره 130 به دنیا اومده، خدمت شما هر ساعت فقیه و امامی و ثقه هست. 130 آره، سن زیادی هم نداشته، یعنی وقتی که امام صادق به شهادت رسید 20 سالش بوده ایشون، زیاد سنی نداشته، دقت میکنید جواب بوده. بعد دیگه از امام صادق روایتش معمولا، از امام کاظم نقل مستقیم نداره، چون طبیعتا تو دربار بوده دوره امام کاظم، غیر از دوره امام صادقه یه نمیتونه خیلی مستقیم ارتباط بگیره، ولی وثاقتش اجماعی است و فقهاتش هم همینطوره. این که تا آخر رو نشد، عبدالله ابن سنان تا آخر رو نشد، ولی بعضی هم رو شدن، علی ابن یقطین هم تا آخر رو نشد. دیگه میدونی بعضی زرنگ هم بعضی هم نیستن، آدم با آدم فرق میکنه دیگه، اینا متفاوته. خب سند 21 رو بریم، کافی. پس این سند چی شد الان؟ صحیحه شد. حدود 110 تا سند داریم به این، همین سند خود 110 تا سنده، 110 تا روایت با همین سند. حتی شما دستی شماردم ضریب خطا داره، ولی تکراری ها که از کنم 110 تا شمردم. 21 سند از اسناد مشهور کافی جلد اول صفحه 538، باب و صلت الامام، حدیث 7. آره 538 حدیث 20 حله؟ باز تکرار میکنم اینا 27 است. شما این 27 رو که یاد بگیری هم خودشون بالای چند هزار روایت هم این 27 که یاد بگیری چند هزار تا سند یاد گرفتی خود این یکی. بعد این خیلی مهمه چون شما اینا رو که یاد بگیری با یه روایت معمولی هم که رو بشید عمده راویان رو دیگه میشناسی. یه نفر دو نفر گیره که میرید نگاه میکنید. اگه اینا رو بلد نباشید از نفر اول باید نگاه کنید، بعد خیلی زحمت دار میشه، اصلا عملی نخواهد بود دیگه، نمیرسید یه همچون کاری بود. برای اینا رو یاد بگیرید. سند 21 پیدا شد. حدیث 7 باب صلت الامام. حدیث 7 محمد بن یحیی. آره خب نفر اول بخون سندو. محمد بن یحیی کی میشه؟ محمد بن یحیی عطار، استاد کلینی دیگه میشه محمد بن یحیی العطار. همین الان صحبتش کردیم، فقیه امامی و سلام. نفر بعد این میشه که بن نه چون محمد بن یحیی نقل میکنه میشه بن عیسی اشعری، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. همین تو سند قبلی هم صحبتش شد. خب این دوتا رو چون همین الان هم گفتیم دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. نفر بعد ابن فضال. ابن فضال حسن ابن علی ابن فضاله. حسن ابن علی ابن فضاله. این ایشون اول سنی بود، بعد یک کرامتی از امام صادق دید شیعه شد، بعد درس امام صادق شرکت کرد فقیه شد، بعد امام صادق کرد دنیا رفت فتحی شد و سه تا پسرم داره. اون سه تا هم فتحی بودن، احمد و محمد و علی، خودش و بچه‌هاش همه فتحی شدن. دوران امام کاظم فتحی بود، بعد دوران امام رضا. امام رضا خیلی رفتار خاصی داشته، خیلی از اینا رو آره هدایت کرده. بعد دوران امام رضا دوباره هدایت شد، برگشت به امام رضا و از اصحاب امام رضا بود تا آخرش هم از دنیا که رفت دیگه از اصحاب امام رضا بود، ولی بچه‌هاش آدم نشدن. حتی بعدی رفتن خبر دادن به این بکنم احمد بود، حالا یکی کدوم پسرش بود که بابات بعد الان یه پیرو امام رضا شده و اینا، گفت تو کذاب و ملعونی که یه همچین تهمتی به پدرم میزنی. یه بازگشت پدرش رو به اثناعشری، اون کسی که اومد گفت، این به اون گفت ملعون کذاب، پسره گفت. آره رضا میگن ابوه خیرم به. آره ولی یه ویژگی خوبی که اینا داشتن در مقایسه با واقفیه، اینا عقادشون خراب شد ولی جهل نمی کردن. یعنی روایاتی هم که تا علیهشون بود می گفتن ولی بعد توجیه می کردن، اما روایت رو رد نمی کردن. حتی روایاتی که علیهشون بود نقل و قبول می کردن، اونتا دلالت رو خدشه می کردن. اما واقفیه اینا خیلی وضعشون خراب شد، اینا جعل حدیث می کردن، بعدها احادیث معتبر رو انکار میکردن. لذا بنو فضال، چه این حسن ابن علی ابن فضال که عاقبت به خیر شد، چه پسراش که عاقبت به خیر نشدن، اینا همشون سقن، چهارتاشون سقن و خب احادیث خراب. حتی پدر یه دوره درسته، یه دوره خرابه، دوباره آخرش درسته. مثلا اگر حسن ابن علی ابن فضال از امام رضا نقل کنه معلوم میشه مال زمان درست شدنشه. آره اما خب یه دوره هم این وسط این دوره فتحی بودن. آره وسط موثق میشه. اگر هم نتونیم احراز کنیم مال کدوم دوره است، چون نتیجه تابع اخص مقدماته، باز برخورد موثقه میکنه. همین هم آره خودش سه تا پسرش محمد و علی و احمد، چهار نفر. نه این روایت دو تا نکته داره. اولا این خذو ما رعو و ذروا ما رعو رو کی گفته؟ حسین ابن روح نوبختی گفته. بله الان صبر کن سعید، از ما حرف رو بزنم. حسین نوبختی چی شده؟ جریان شلمخوری که پیش اومد، بعد رفتن پیش حسین روح گفتن ما با کتابای شلمخوری چیکار کنیم؟ ابن ابی عذافر کتاباش تو خونه ما پره، خب فقیه بود شلمخوری، کتاباش ما داریم، حالا اینا هم الان اینجوری ملعون شده چیکار کنیم؟ گفت من به شما میگم با کتب شلمخوری همون کار رو بکنید که امام حسن عسکری گفت با بنو فضال کنید، خذوا ما رووا و ذروا ما رووا، روایتشون رو بگیرید. یعنی منو چه شلمخوری هم اهل جهل بگید نبوده، حدیثی که حتی علیش هم بوده میگفته، منتها دلالت رو توجیه میکرده، جهل نبوده. و ذروا ما رووا، بعد کی گفته برای ما تعریف کرده که حسین روحی همچین حرفی زده و از امام نقل کرده؟ عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح، اون گفته که من اونجا بودم، اینو ازش اینو پرسیدن، اینم این جواب رو داد. این عبدالله کوفی مهمله، دقت میکنید این معلومه خودش چجوری آدمی بوده. لذا ما این خذوا ما رووا و ذروا ما رووا رو به عنوان روایت نمیپذیرید، چون عبدالله کوفی که تعریف کرده حسین این جمله رو گفته، اون معلوم نیست کی بوده، ولی مطلب مطلب درست نیست، چون چهارتاشون سقن سالون سقن، پس خذوا ما رووا و از اون بر فتحی شدن، صداشون هم که فتحی از دنیا رفتن، پس دعوا ما رووا، درسته؟ مطلب مطلب درست نیست، ولی این که این روایت از امام باشه که تعبدن بپذیریم نه. وقتی اینجوری شد، بنابراین فقط خود اینها ثقه میشن و اونجوری که خودشون نقل کنند متهم نمیشه، اما ادامه سند باید بررسی بشه. لذا این مبنای محدث نوری که شیخ انصاری در رجال خیلی متأثر از محدث نوری، مبانشون مثل همه، و چون الان هم این مبانی دیگه مطرود واقع شدن، لذا با مبانی امروزی خیلی از روایات مستدرک و همینطور روایاتی که شیخ نام اعتماد میکنن دیگه قابل اعتماد نیست. آره، چون مبانیشون متفاهم، تو اصحاب الاجماعشون گفتم الان بهتون، همین خذوا ما رووا یکی دیگه از مبانیشونه. عبدالله کوفی، بله مجهوله، مهمله، مجهوله، مهمله. آره، این هم خلاصه اینجوری این قصهش. فتحی ها گروهی بودن که اینا بعد از امام صادق سه گروه شدن شیعیان. یه سری ها گفتن چون امام کاظم فرزند ارشد امام صادق نبود، فرزند ارشد، پسر ارشد امام صادق اسماعیل بود که از دنیا رفته بود، بعد از اسماعیل هم عبدالله بود که کلش گنده بود، چون عبدالله افتح، بعد از این افتح کنایه است، یعنی سربزرگ یا پابزرگ، یعنی آدمی که دوست داره خیلی گنده گنده بپره، آره بهش میگن افتح. ما تو فارسی هم داریم سر زیاد، عراقی هم میگن سر زیاد، آن میگن که میخواد گنده گنده بپره، سرش به تنه زیادی میکنه. البته اگه واقعا کلش گنده باشه، اونم اونقدر که واسه ریشخند باشه یا پاش اونقدر بزرگ باشه که واسه ریشخند بشه ممکنه، ولی معلوم هم نیست این واقعا این بوده، چون این افتر کنایم بوده، یعنی آدمی که میخواد گنده گنده بپره، میخواد بالا بالا بپره، دید مثلا طلبه پایه مثلا پنج شیشه یه امام علمایی بوده، یا یک جوری هم میگه علیکم السلام و رحمت الله، آره آیت الله عظماش هم اونجوری حرف نمیزنه، اینا افته هم. آره اینا افته هم. بعد حالا منظور وقتی امام صادق فوت، بعد امام صادق فوت کرد، شیعیان سه گروه شدن، یه گروه گفتن اسماعیل امامه، فرزند ارشد بوده. خب اسماعیل که مرده هم نمرده، در کوه رضوا پنهان شده، که نشدن اسماعیلیه که هنوزم هستن، ادامه دارن. آره فرقه آقاخانیش دارن، فاطمیه دارن، قبلا صحبت کردیم زیر دعائم الاسلام تو لازر راجعون صحبت کردیم، هنوزم اسماعیلی هستن. یه فرقه، یه سری دیگه رفتن گفتن اسماعیل مرده، بعد از نفر اول میشه نفر دوم که عبدالله افتح باشه. اینا عمدتا فقیه بودن متاسفانه، که فرقه فتحیه رو ساختن. فتحیه کسانی بودن که بعد از امام صادق عبدالله افتح را، این عبدالله نه کله بزرگ بود، دوست داشت خودش رو کله گنده بالا بالا بپره، یه سری از بزرگان که اومدن دورش رو گرفتن، خلاصه فکر کرد آره حرف حسابی و امامه. اینه که کله بزرگن این خطر رو داره، کلت کوچیک باشه سر تو بزن پایین بسید بچه آدم بینید، حالا شاید بزرگم شدی شاید نشدی، اما خلاصه اینه که حالا همه هم استعدادش رو ندارن، بعضی استعدادش هم ندارن، دوست دارن ولی نمیتونن، ولی اینه که هم دوست دارن هم میتونن، اینا خطرناکه. آره دیگه زود اقمال نمیم، بعد بالا بالا میخوام بپرن، این خطر رو دارم. بعد این عبدالله افتح خلاصه اینطوری شد، خیلی هم عمری نکرد. عبدالله افتح دو سه ماه بعد از فوت، بعد از شهادت امام صادق از دنیا رفت و فرقه فتحی هم منقرض شد و نبود. الان ما فتحی دیگه نداریم، فتحی هم منقرض شدن. این بنو فضالا پدر و سه فرزند جزء خلاصه اصل کاری های فتحیه بود، منافعی بود، باید تشیع و گسترش پیدا کرده بود دوران اواخر دوران امام صادق، تقریبا بود. حتی عباسی ها برای اینکه بتونن اموی ها رو سرنگون کنن گفتن ما برای آل محمد قیام کردیم، که یعنی بتونن یا جایگاه داشتن دیگه. بعد این ها که جایگاه پیدا کردن، ببین تا زمانی که هیچی نداری، هیچی هم دورت نی، اگه کسی هم دورت بیاد واسه خودته، اما وقتی چیزی داشته باشی، مالی، منالی، شهرتی، قدرتی، مگسان گردشینی زیاد میشه. اگه این از قبل شما چیزی گیرشون میاد، خب ارادت دارن. اگه این چیزی گیرشون نمیاد، میگردن یکی رو پیدا بکنن دور او جمع شن. و اینا هم عبدالله رو پیدا کردن که اگه بعد امام صادق بتونن عبدالله رو به عنوان امام جا بندازن، عبدالله هم حاضر بود با اینا کار کنه، نیاز هم داشت، چون عبدالله مثلا مسئله که ازش میپرسیدن بلد نبود، به اینا هم گفت شما جواب بدید، خودش بلد نبود، اینا فرق بود. آها فرستاد، آره اون دیگه خیلی حرفه‌ای بود که بعد اینا بعد نتونستن جواب بدن، گفتن این سوالا کارا زراره است، اینو مردم نمیپرسن ثمره نداره، ما جواب نمیدیم، جواب نه. ولی آره همونه. بعد خدمت شما هست از منافع ببرن، واقفیه هم به یه منو همینجور تحسیز شد دیگه، اون گفت مالیش بود، فتحیه هم همینجور بود. بله درست شد. فتحیه وصیت امام صادق در حقیقت برای نجات جان امام کاظمه، چون منصور دوانیقی پشتشون بود. بعدم تزاهمه، در تزاهم اهم و مهمه. خب من وقتی که اینطوری میگه احتمال این که اونا به امامت برسن هست، ولی اگه این کار نکنه خود امام کاظم رو بگو از بین میبره. توده مردم سمت عبدالله نرفتن، آره نرفتن، اون یه تعداد فقیه رفتن مثل همینا، و بعدم بعضیشون مثل همین حسن برگشتن، بعضی مثل پسراش بر نگشتن، به توده اونطوری گسترش پیدا نکرد. اسماعیلیه تو توده گسترش پیدا کرد و بعدها واقفیه. واقفیه هم خیلی خطر بزرگی بود زمان خودش، ولی واقفیه هم بعد از بین رفت. آره ولی خب اسماعیلیه بود دیگه، هنوز هم هست. تو توده فتحیه روش نکرد. فقهای اصحابم اونایی چون که اصحاب السر بودن که حدیث جابر رو میدونستن و از اسم امام اطلاع داشتن، اونا هم که نبودن اگر به فقهاتشون عمل میکردن میفهمیدن، چون عبدالله افتن میگن مسائل رو نمیتونست جواب بده، میداد اینا جواب میدادن. اینا رو که مردم نمیدونستن، این مال اصحاب السر خبر داشتن. حدیث جابر رو شما بگید، اینا که اسماء ائمه توشه، اینا احادیث اصحاب السر بوده، یعنی نمیگفتن اینا رو به مردم. چرا؟ ولی نه، دوره با دوره متفق میکنه. نه مثلا دوره امام اواخر امام صادق که چند دوره داره، اول امام صادق که خیلی خوب بود، حتی مجلس درس و اینا هم داشت، ولی اواخر امام صادق دوران بگیر به بنده و تقیه بود. در اون دوره به وضوح مشخص نمیکن، چون به وضوح بود میگرفتن امام بدر رو میکشتن، امام عسکری و امام زمان هم همینطوره. اینا دورهایی بود که خود امام کاظم و امام رضا هم همینجوره، و علتی که تو این دوره ها فرقه ها گرفت سر همین بود، چون ائمه دیگه به اون صراحت امام بعدی رو ذکر نمی کردن. در نتیجه کسانی که یه مقدار جنسشون جلب بود میدونم فرصتیست و میرفتن که یک بهره ای ببرن. لذا شما میبینید تو این دورایی، ولی از اون روایاته که اسماء ائمه عموم اطلاع نداشتن، حتی مثلا فقها هم همشون اطلاع نداشتن. اصحاب السر میرسن وقتی اونجا به یونس بن عبدالرحمن اومدن گفتن که آقا ما یه مبلغی دستمون هست از امام کاظمه، بالاخره حالا نزاعی شده در فتنه بنت لبون باش، نه اینوری سواری بده نه اونوری سواری بده، بعد ما هم به نظرمون یه مبلغ است، بگیر برو تو جای دیگه تبلیغ اسلام کن. بعد این گفت من حدیث جابر رو شنیدم، نمیخوام از اون کسانی باشم که مورد لعن ملائکه و اینها واقع میشن. اون آیه الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، معلوم میشه اینو عموم نمیدونستن. این الان که تو کتابای دینی دبیرستان هم همه میخونن، اون موقع حدیثی بوده تو اصحاب السر، اصحاب السر اطلاع داشتن. اشتباه میکنه، یه مقدار میدونسته اسمش محمده، فقیه بوده، اما اون حدیث جابر رو اطلاع نداشته. بله اون زمان امام جواد. بعد گفت محمد محمد، دورم دوره سختی بوده، گفته پس اینه تعداد تو از جابر 12 تا رو نام میبره. خلاصه 12 تا امام و اسم تک تک اینا احادیث اصحاب السر بوده. نه فقط 12 تا، یه سری احادیث بوده که اینا به عموم نمیگفتن، اینا رو میگفتن اهل سر، به اصحاب سر میگفتن. بعد اصحاب سر هم فقط تو خودشون میتونستن منتقل کنن، به عموم اگر میگفتن مورد مذمت واقع میشدن. یکیش احادیثی بوده که اسماء ائمه توش بوده. حالا بنده که اصحاب سر نبودم همه احادیث اصحاب سر بدونم، ولی یه تعدادی که بعدها معلوم شده که اینا اون اصحاب سر خبر داشتن، یکیش تأویلات قرآن بوده، روایت، یکی مقامات ائمه بوده که اینا رو بشه میگفتن به عموم نگید، مردم دچار غلو میشن. اینا رو نمیسن. حتی بعضی از احکام فقهی هم تا یه دوره اصحاب السر خبر داشتن. مثلا خمس ارباح مکاسب رو عموم شیعیان تا دوره از روایت اینجور به دست میاد تا دوره امام صادق اطلاع نداشتن که از سود مکاسب باید خمس داد، فقط اصحاب السر خبر داشتن. به این صورت بود، اینا صاحبان اسرار بودن دیگه. ولی چیزهای بیشتری بوده، مثلا این کی بود زبونشو در آوردن؟ میثم تمار، این از اصحاب السر بوده. بعد نقل شده که به مختار در زندان گفته بوده که من حدیث معتبر شنیدم که تو انتقام اصلا مانو مثلا نکشته بودن. بعد میگه که امام حسین رو به شهادت میرسونن، هر کی ارجو باشه بره کمک، بعد تو هم انتقامش رو میگیری، به مختار گفته بوده. یعنی معلوم میشه یه همچین چیزی، بعد از شهادت امام حسین که خبرش به زندان رسید که این میثم ریخت به هم و گرفتن کشتنش که نمود به چیز. وقتی خبر رسید حالا فیلم که بابا جون سند تاریخی نیست که، اون فیلم نام نویس نوشته. حالا من چه میدونم چی نوشته یا به چه منبع تاریخی اعتماد کرده. علایال میثمه تا معلوم میشه اصحاب السر یه همچین چیزایی هم توش بوده، یه همچین نکاتی هم توش بوده. ولی اینایی که اصحاب السر میشدن خیلی براشون سخت بوده. اون جابر بن یزید جعفی وقتی به امام باقر عرض میکنه که میگه من این اسراری رو که به من گفتید به من فشار میاره، قلبم میخواد بیسته، صدای درد قلب رو احساس میکنم وقتی که میگم بعد چیکار کنم، دارم میترکم به قول ما. بعد حضرت دیگه نشیدی حضرت علی میرفت تو چاه فریاد میکرد، تو هم شب که شد میری بیرون از شهر، یعنی تو شهر هم نمیری، میری بیرون از شهر یه چای از این چای بیابونی پیدا میکنی، بعد تو اون چا داد میزنی تا سبک شی، بعد برمیگردی میگه جا به جابر میگه. چون خب یه واقعیت آدم بدونه سخته. اینایی که میرن دنبال این که اسرار رو بفهمیم اسرار رو فهمیم، اینا عقل و بال درستی ندارن. این طلبا بعضی من دیدم یکی دنبال کرامات میرن، اینا هم عقل و بال درستی ندارن، یکی هم دنبال اسرار. اینا اصلا هرچی آدم نداشته باشه بهتره، آدم مریض و مرض داره. مگه اسرار رو میدونی خب اذیت میشی، اسرار رو ندونی بهتره، درسته؟ هم نمیتونی به بقیه بگی، هم بچون میدونی اذیت میشی. مثلا این یا نمیدونم باطن آدم ها رو بینیم دیوانه میگه تو مریضی میگه چه کار داری ببینی. حالا اگر یه وقت به دادن دیگه باید تحمل کنی که تکلیف دیگه جداست، ولی نداشته باشه آدم راحت تر اینا رو. علیال اصحاب السر، ولی خب اصحاب السر هم باید باشن، چون یه سری مطالبی هست که نباید به عموم گفته بشه و در عین حال باید منتقل بشه تو خواص بمونه. که خب اینا اصحاب السر الان هم اصحاب السر هستن، در روایت داریم اینا هستن تا خود ظهور حضرت حجت، ما همیشه این اصحاب السر رو داریم، این تعداد محدودی هست. علیال اونو میگن منظور حدیث جابر رو شیخان اصحاب السر میدونستن، عوام نمیدونستن. تعداد ائمه، اسماء ائمه، اینا رو عموم نمیدونستن. در قدیر نسخه‌های مختلفی است، یه مقدارش متواتره که خب اسم امیرالمومنین اومد و اینا، یه مقدارش متواتر نیست، مثل اون قسمتی که اسماء ائمه 12 تا رو نام میبره، این متواتر نیست، دقت کنید. این یکی. ولی برفرضم اگر بوده باشم باز دیگه عموم اطلاع بگو نداشتن، یعنی منتقل شده به اسرار. خب نه اون همش که متواتر نیست، یه بخشش متواتره که همه که هم حضرت علی رو داره و اینا، اما این قسمت که اسما باشه این متواتر نیست. خب این راجب این حسن ابن علی فضال، خلاصه خیلی زندگیش یه فیلم سینمایی خودش. اول که گفتم برده بود، بعد تیم ابن عبدالله ابن سعلبه اینو خرید و آزادش کرد و بعد کرامتی از سنی شد، سنی بود، بعد کرامتی از امام صادق دید شیعه شد، بعد دور امام کاظم رفت بعد فقیه شد، بعد دور امام کم پیش میاد برده فقیه میشه، بچه هاشون میشودن اما این خودش هم فقیه شد، بعد رفت فتحی شد، بعد دوره امام رضا دوباره آدم شد، بعد که آدم شد شاگردان قدر فضل ابن شازان نیشابوری نه تنها شاگرد این حسن ابن علی فضاله، بلکه حتی در رجال هم به او اعتماد داشته. این حسن ابن علی فضاله که به رجال داشته مهمترین، بعد رجال این رو فضل ابن شازان نیشابوری تو نیشابور که میاد به شاگرداش درس میداده، یه کتاب درسی که رجالش رو درس میداده که مثلا یاد بگیرن راویان کیا بودن، مثلا کی سقه است کی نیست اینا. همین علی ابن حسن فضال رو این اهمیتش اینه که نزدیک 100 سال عمر کرده، این حدود 120 به دنیا اومده، که 120 تا 130 به دنیا اومده، که زمانی که امام صادق از دنیا میره این 20 خورده سنش بوده که فقیه هم شده بوده. بعد 224 از دنیا میره، یعنی بعد از شهادت امام رضا تو دوره امام جواد این از دنیا میره. یه 5-6 سال دیگه مونده بود امام هادی هم درک میکرد. بعد همین جهت فضل بن شازان میگن به رجالش اهمیت بده بوده، این خیلی ها رو دیده، یعنی این راجع به اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا که حرف میزده اخبار حسی میداده، چون دیده بوده میگه، و از این جهت خیلی براش مهم بوده که اینا بوده. بعد نه خودش هم تو همه فرقه بوده، از بردگی تا فتحی تا شیعی تا فقیه، آدم های زیادی رو هم میشناخته و لذا از این جد رجال مهم بینوشته بوده اواخر عمرش. من عدد نمیدونم، حالا شاید آقای خامنه‌ای، حالا آقای خامنه‌ای هم خاطر بحثاری از مکاسب محرمش معلومه که ایشون رجال زیاد کار کرده، ولی خب چون ما تابع حجتیم تا بحث رجالیشون نبینیم خود نمیتونیم تصدیق کنیم یا رد کنیم. این که فتحی ها مانی فرقه کمتر از 3 ماه بودن و از 3 ماه نکشید که اینا دیگه خود عبدالله افته حدود 70 روز بعدش میگن فوت کرده، نه اینکه این 70 روز فتحی بوده. عبدالله افته 7 دادم معلومه عدد دقیق ریاضی باشه، چون عدد مبالغه است، کسرته، این هلوش میگن 70 روز بعد امام صادق عبدالله افته از دنیا رفت. آره، ولی اینکه این 70 روز یعنی همون روز که اون مرده اینه جوشه، نه نمیشه، چون این دوره امام رضا آدم شده، امام رضا خیلی بوده، این بعد از ملاقات با امام رضا تو آدم شده. بله، ولی خب دیگه نمود دیگه، یعنی الان دیگه نداشت، خیلی سال دیگه نداری فرقه از بین رفت، گسترشی در توده پیدا نکرد. این هم راجع به این رجال مهمی داشته، کتابای فقهی داشته، صلات داشته، زکات داشته. یکی از اهمیتاش اینه که وقتی این تو سند قرار میگرفته، چون عمرش طولانی بوده تعداد واسطه ها کم میشده و حدیث قربان اسنادی میشده و از این جهت هم مورد علاقه اصحاب بوده. تو فقه هم چون بوده، روایات فقهی هم داشته، خب فقه هم مهم بوده برای اصحاب، از این جهت هم اهمیت داشته. که کجایشو نمیدونم، ولی بعد ساکن کوفه میشه. بعد نفر بعدی ابن بکیره. ابن بکیر کیه؟ ابن بکیر پسر برادر زراره، زراره عموشه، عبدالله ابن بکیر ابن اعین، که اینا جدشون اون اعین رومی بوده، اینا رومی هم اصالتا. بعد پدر اعین کشیش بوده، درستی؟ آره، پدر اعین یعنی پدر بزرگ زراره، جد همین عبدالله بگه این کشیش بوده، کشیش مسیحی بوده. بعد خود اعین کشیش نبود البته، خود اعین بعد در جنگ اسیر میشه، برده میشه، بعد خدمت شما عرض شود چیز میشه، سنی میشه، بعد آزاد میشه، بعد شیعه میشه، از ارادتمندان امام باقر میشه، ولی فقیه نمیشه. بعد اون اعین چند تا فرزند داشته، زراره و بکیر و عبدالملک و همران و همه اینا فقیه میشن، 4 تا پسراش فقیه میشن. یعنی چی این گفتم زیاده، یعنی مثلا طرف سنان هم همینجور، خود سنان ابن طریف فقیه نبود، ولی عبدالله و محمد، عبدالله پسر بزرگیشون، محمد پسر کوچیکه، دندان پدرش اونها همینجور بود، اختلافی. آره همونه، خب فاصله سنشون زیاده، مثل الان نبوده که این زن میگرفتن بچه ها میشدن، نفر بچه اولی و بچه آخری 20 سال 30 سال اختلاف داشت. محمد ابن سنان بچه کوچیکشه، عبدالله ابن سنان پسر بزرگشه، پدرشون سنان ابن طریفه، اونا هم اینجور. حالا برای اینا آره اینجوری بودن، بعد شیعه میشه، اینا بچه ها همه فقیه میشن. بعد یکی زهراست که بکیره، و اون بکیر یه پسری داره به نام عبدالله که همین عبدالله ابن بکیر ابن عینه، اینم خدمت شما عرض شود، اینم فتحی میشه، این عبدالله فتحی میشه، پسر برادر زراره. بعضی هم میگن این که زراره سال 148 که از دنیا رفت اونجوری گفت، سه تا سوال داد که بپرسید، آره بعد بعدش هم اونطوری وصیت کرد، گفت قرآن رو گذاشت رو سینه‌اش، گفت شهادت داد، بعد از اون گفت شهادت میدم به فرزندش که تو تعیین کردی، فرزندش تو تعیین کردی تا امام دوازدهم، که معلومشه عدد دوازده رو میدونسته، امام زمان هم میدونسته، ولی اسما رو اینجوری گفته. بعضی میگن احتمالا این بوده که زراره میدونسته از طایفه خودشون یه سری ها گرایشه به بگید فتحی و اینا پیدا میکنن، واسه راه بینا یاد بگید که حداقل اینجوری ادامه بدید. علایال عبدالله ابن بکیر ابن عین فتحیه، البته مسلمن ثقه است، و اهمیت عبدالله ابن بکیر اینه، زراره با اینکه خودش فقیه بزرگی بود ولی کتاب ننوشت خیلی، یه کتاب کلامی نوشت به نام جبر و اختیار و اینا، کتاب اونقدر ننوشت. و میگن که بشم که میگفتن گفت سوال دارید بپرسید، کسی سوال میپرسید جواب میداد، یا فکر میکرد یا عبادت میکرد، عبادت مورد علاقه‌ش هم نماز بوده. این اصحاب هم هر کدوم عشقی دید، مثلا عشق روزه بودن، بعضی عشق گریه بودن، تضرع بودن، بعضی هر کی یه جور بوده. الان هم هست مثلا آقای قرائتی میگفت که زنم گفته که اگه آقای صدیقی بتونه بخندونه من بتونم بگرینم، امام زمان زور میکنه. الان هم خب افراد خصوصیاتشون فرق میکنه، ولی علایان چیزه اینا حکومی بودن. این اهل نماز بوده زراره، میگن تا بیکار میشده یا فکر میکرده یا سوال جواب داده یا میشده نماز میخونده، خودش نشه. بعد اهمیت عبدالله ابن بکیر اینه که بسیاری از روایات زراره رو عبدالله ابن بکیر نوشته، یعنی از زراره عموش بوده زراره دیگه، از زراره پرسیده و بعد نوشته، و خب خیلی از این روایات زراره از طریق این به ما رسیده. کتاب های فقهی زیاد داشته عبدالله ابن بکیر، چون زراره روایات فقهی زیاد داشته، این هم نوشته بوده، کتاب های فقهی زیاد دارن بابای مختلف. بعد شیخ مفید در موردش گفته که این از فقهای بزرگی بوده، همین عبدالله ابن بکیر، که در حلال و حرام و فتوا و احکام به روایات او عمل می کنند و کسی هم در مورد اخذ روایات او قدحی نمی کنه، یعنی همون بحث که مگه بوده رو عقایدش بوده، روی وساقتش بحث داد. خاندان زاره بعدا همه رفتن کوفه، این عبدالله ابن بکیر هم رفت کوفه و در کوفه بودن دیگه، اینا کوفی حساب میشه. بله اینا هم بخششون نیت اقتصادی داشتن، بعضشون اغراض سیاسی داشتن، متفاوت. حالا نفر به نفر نمیشه خیلی راحت بگی، نمیشه راحت بگی مثلا این اقتصادی بوده، این سیاسی بوده، این چی بوده، این مشکله، ولی اینا مطرح بوده. چی؟ توی فتحی ها بعیده، چون اولا اینا فقیه بودن، آدم عادی نبودن، از اون ورم عبدالله افته خودش خیلی سواد نداشته، مسئله فقهی ازش میپرسیدن. آره بنابراین اینها خودشون از عبدالله افته قوی تر بودن، منتها چون عبدالله افته فرزند امام بود و بزرگتر از امام کاظم بود، احتمال دادن امامتش بگیره، اینجوری بود که رفتن سراغش. اونم خب کله گنده بود، فکر کرد خبریه. تو کار علمی این خطر هست، اگه یه وقت شما خلاصه دیدید که استعداد این رو دارید که جذب کنید، فرار کنید از این استادتون، این چیز خطرناک است، فرار کنید. نمیگم برید صوفی بشید، حتی الان صوفی ها اینجوری نیستن، صوفی اصلی بشید یه جا. الان خود صوفی هم خیلی شیکن و خیلی هم مرید و مراد دارن و آره برای خودشون اصلا اون نیستش، از فقط سیبیلشون به صوفیه رفته دیگه، هیچیش نبوده از اون صوفیه اصیل. ولی همون صوفی اهل دنیا شدن آره، ولی صوفیه اصیل نمیگم به صوفیه اونجوری بشید از ببرید از همه، ولی تکلیف شرعی. آقا طرف سوال داره، خب تو هم بلدی، نباید فرار کنی، باید سوالشو جواب بدی. جاهل ارشاد بر تو واجبه، باید خودتو در معرض قرار بدی، یعنی کسانی که مثلا سوال دارن بتونن از تو بپرسن. ولی در عین اینکه این کارا که وظیفه شرعیست انجام بدید، ولی در این حال زرنگ باشید، فرار کنید. مثلا اگر این یه کاری هست، این سید هم میتونه انجام بده، تو هم میتونی انجام بدی، یه جوری حلشون بده سمت سید در رو تو. یا مثلا اون جایی که میدید کار داره به مرید و مراد میکشه، مثلا فرار کن. مثلا طهارت نجاست اتفاق نمیفته، جواب بده. ولی مثلا دفعه میام بیام مثلا مهسا عرفانی، مثلا شما بلدی اینا رو لو بدی، بعد مکافات میشه مثلا. آره اون یا ولکن نیست، این درار فرار کن. فرار. اینایی که خلاصه استاد اینجور چیزا رو دارن خیلی مواظب باشن گیر نیفتن، و الا ممکنه همون بلایی که سر عبدالله افتح اومد سرشون بیاد. آره گندگی میکنی، خب میره جمعیت جمع میشه، بعد از یه مدت خودت هم باورت میشه، بعد باد الکیه دیگه، بعد یا باد میتره که، یا بعد تا آخر عمرت سواری بدی به بقیه. بقیه هم برای خودشون میان سراغ تو، برای تو نمیان که. مثلا میگن این اگه فرض کن بشه امام جماعت این مسجد، موقوفات زیاد داره، بعد مثلا اینقدر از اینجا اجاره میره، اون از اونجا اجاره میگیره، یا فلان اجاره رو به من میدن، یا به دوستان من میدن، یا کاراش رو من میدن. از اینجا شروع کن تا مثلا مرجع بشه، آیت الله بشه، تولیت نمیدونم دست خارجش بگیره چی بشه، و همینجور میره بالا دیگه. باید فرار کرد. وقتی چیزی نداشته باشی، کسی از این مگسان هم دورت نمیاد. آره. بهتره. خب اینم راجع به عبدالله بکر. بعدش هم که زرار است، زرار هم که قبلا صحبت شد. آره در مورد زراره این جمله رو بگم، محمد ابن ابی عمیر که خودش از فقهای از طبقه سوم اصحاب اجماع، ابن ابی عمیر طبقه سوم اصحاب اجماع، از مشایخ ثقات هم هست، خودش هم فقیه بزرگی است. بعد میگه من درس جمیل ابن دراج میرفتم، وقتی که من ازش سوالات فقهی میپرسیدم، انقدر رو فقه مسلط بود که مثلا اشکالای ما رو که میخواست جواب بده، من احساس میکنم مثل ما یه سری بچه میمونیم که مثلا داره با ما مثلا دیدی بازی میکنه، مثلا که بچه هست بلد نیست، مثلا راحتی اون حالت رو نسبت بهش داریم. بعد بهش گفتم که ما اینجوری در پیش شما مثلا اطفال میمونیم که تازه رفتن دبستان اینطوری. بعد گفت ما که فقیه هم بودیم، نه زمانی که تازه یاد میدیم، همون زمان امام صادق که فقیه هم بودیم، وقتی کنار فقیهی مثل زراره می نشستیم، همین حس رو به همون دست می داد. یعنی اینقدر بین فقاهت مثلا من ها جمیل، خودش فقیه قدریست. یعنی اون زمانی که من فقیه بودم، نه الان مثلا تازه کار بودم، وقتی کنار فقیهی مثل زراره می نشستم، این حس به دست داد. معلوم شد بین دوتا فقیه هم بتونه خیلی فاصله باشه، چون هر کی بتونه یه مسئله رو صفر تا صدشو در بیاره با مبانی خودشا، این فقیه. مثلا این مسئله رو 50 تا مبنا سواره، تو هر 50 تا اتخاذ مبنا کرده باشه، مبناشو تطبیق بده، صفر تا صدش تو مشتش باشه، اینو بهش میگیم فقیه. خب داره بین خود اینها فاصله زیاده که خلاص اینو میگن. میگن زراره وسیمان جسیمان عبیز، تو قیافش میگن وسیم از وس میاد، میگن اینقدر نماز میخونه جای مهر رو پیشونیش بوده، وسیم بود علامت دار بود، جسیم بود تنومند بود، میگن قد بلند بوده، چارشونه بوده اینا. بعد ابیض سفید بوده، بور بوده. جسم جسیم بابا وسم علامت و نشانه وسیم وسیم نه وسیم از وسم میاد. آره آره طوری الاخ این تو زرارم معمولا بعد ابن بکر زراره زیاده نمازم. وسیمون جسیمون ابیض بور بوده دیگه، بور بوده. این علاته زرار و اینا که میاد، ما برای اینکه بدن شفاعت اینا بهرمند بشیم از فرصت استفاده میکنیم، یه تیکه میاییم بالاخره. بعدا ما با اینا کار ما خیلی جزء چیز نیستیم، اولیا اون اونایی که شکرن انجام میدن یا رضاعت، ما اونا نیستیم، ما تاجریم. آره کاسبی میکنیم، اگه خدا قبول کنه، قبول نکنه خدا کاسبی هم نمیشاش کرد، دو جونه رفته. آره بالاخره فرصتی است میگیم تنور داخت. حدیث بعدی شماره چند میشه؟ میخوام هفته دیگه تمام شه، اگر بشه یعنی 27 هفته دیگه تمام شه، 22 الان 22 هم بریم، هفته دیگه همون 5 تا رو بریم که بعد چون اگه اینا بزن هفته بعد دیگه تمام نمیشه دوباره. بعد هفته دیگه اسناد مشروع تمام شه، بعد 3 جلسه هم باید معرفی منابع رجال داشته باشیم که دیگه انشالله اون 3 جلسه هم بریم قبل از محرم زود انشالله این تمام بشه که دیگه دوره رجال متوسط تمام بشه و شما خودتون دیگه بتونید کارهای رجال متوسط رو انجام بدید. بعد ما رمضان فقط یه تمرین میکنیم انشالله، کار خاص دیگه نمیکنیم. خب 22 کافی جلد 3 صفحه 104 باب المرأة تکون فی الصلات تحس و بالحیز، زن داره نماز میخونه احساس میکنه حیز شده وسط نماز. حدیث یکی آره 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 همون آره المرأة، این هم حدود 110 تا من نوشتم داره، این هم 110 تا تکرار داره. المرأة باب المرأة تکون و فی الصلات فتحس و بالحیز جلد 3 صفحه 104 حدیث هم یکی محمد ابن احمد هم احمد ابن حسن آره. پیدا شد؟ این هم بریم بخون آقا کی میشه؟ حالا یه چیزتون بگم، محمد ابن سنان یاد گرفتید، محمد ابن عبدالله سنان با طبقه معلوم شد، محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی خصعمی، محمد ابن یحیی العطار استاد کلینیه، محمد ابن یحیی خصعمی احسن امام صادق، اینا با طبقه معلوم میشن. محمد ابن یحیی العطار خب الان صحبت شد دیگه، این همین الان تازه گفتیم. این میشه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی. به چی معروفه؟ یه کتابی داره به اون کتاب معروفه، نوادر الحکمه مال اینا. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی صاحب کتاب نوادر الحکمه، ایشون یه خود عجیب غریبه. از چه در عجیب غریبه؟ در دوران هولوش 190 به دنیا اومده، خب حدود 190 به دنیا اومده، قومی بوده، بعد برای ادامه تحصیل میره کوفه. خب اینش تا اینجا طور دی، البته دوره امام رضا به دنیا اومده، ولی وقتی امام رضا شهید میشه ایشون سنی نداشته، بنابراین میخوره به دوره امام جواد. بعد میره کوفه پیش ابن ابی عمیر و بزنتی. بزنتی از شهدای امام رضا بود دیگه، آنم از اصحاب الاجماع، از مشایخ ثقات هم هست. شاگردی بزنطی رو میکنه تا 211 که بزنطی فوت میکنه. بعد شاگرد ابن ابی عمر رو میکنه محمد ابن ابی عمر زیاد که اونم حدود 217 از دنیا میره. بعد بر میگنه میاد قم، میمونه قم تا آخر. یه دونه روایت مستقیم از امام نداره. نمید چه آدم بی توفیقی بوده. خب مثل بعضی هم عجب غریبه، این هم عجب غریبه بوده. خب دوره امام جواد بوده، بعد دوره امام هادی بوده، بعد دوره امام حسن عسکری بوده. این بوده حتی اوائل غیبت صغرا هم قم بوده ایشون، یعنی این بوده و همش قم بوده، خیلی خسته شده بوده، سخت بوده. این هم اهل ریسک نبوده، معلومه نمیخواست خطر کنه. یعنی میره کوفه، از کوفه هم بر میگرده میاد میره قم، تا آخرش هم میمونه قم. یه از ری هم میومده یه وقت دایی. آره تو کوفه، تو کوفه. آره اونجا بوده، آره جایی که شیعه زیاد. ری هم اوائلش نمیومده، مثلا عبدالعظیم حسنی که میاد ری، این اون موقع قم بوده دیگه، اون زمان نرفته ری. بعدها که دیگه بعد عبدالعظیم که شیعیان در ری گسترش پیدا میکنن، چون عبدالعظیم که میاد ری شیعه نشین نبوده، ری سنی نشین بوده و زرتشتی نشین. شیعیانی بودن در اطراف ری، مثلا در همین حسن آباد و ورامین، ورامین زیاد بودن. اینا بعد عبدالعظیم که میاد میومدن، ولی عبدالعظیم که از دنیا میره، ری میشه یه مرکز شیعی، این یکی از مراکز تحصیل شیعیان بوده. این بعد که شیعیان ما داتون ری زیاد میشن، ری هم میومده، ولی آره به قول ایشون تا شیعه جا زیاد نمیشده اون برا نمیرفته. آره کوفه بوده و بعدم میاد قم، و هیچ ارتباطی هم مستقیم از امام نداره، با اینکه هم دوره امام هادی بوده، هم دوره امام حسن عسکری بوده. ولی کتابی که نوشته کتاب خیلی مهمی میشه، نوادر الحکمه، کتابی بوده مورد اعتماد اصحاب، مورد مراجعه اصحاب. فقط 1075 روایت در کتب اربعه از همین کتاب نوادر الحکمه آورده شده. چی؟ 1075 از روایت کتب اربعه از کتاب نوادر الحکمه نقل شده. بعد شاگردان خوبی هم پرورش میده تو قم، سعد بن عبدالله اشعری که خب از فقهای مهم قم میشه، شاگرد ایشون بوده. محمد بن یحیی العطار همینطور، احمد بن ادریس همینطور. حالا از این جد خدمات داشته، هم کتاب خوب نوشته، هم شاگرد خوب داشته، ولی خب هیچ با ائمه روایت نداشته. یه دونه مقتل الحسین نوشته باز، که اینم یکی از مقاتل اصلی بوده که بعدها مورد مراجعه بوده و از منابع مقتلهای بعدی بوده، مقتل الحسین همین محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی. فوتش حول و حوش به اصطلاح 260 تا 280 اتفاق افتاده، دقیق نمیدونیم. محمد ابن یحیی ابن عطار، احمد ابن ادریس، شاید شایدانی بوده. خب اینم راجع به ایشون. و سبکش هم صحیح نگار بوده و لذا باز اینم از این جد مورد توجه بوده و اهمیت داشته. حتی شیخ صدو تو من لا یحضر الفقیه فتاوای ایشون رو نقل میکنه. مثلا وقتی قنوت به زبان فارسی رو مطرح میکنه، میگه این اختلافیه، بعد میگه سعد بن عبدالله فتوا به عدم جواز قنوت به غیر عربی میداد، که قنوت باید عربی باشه. بعد میگه ولی استاد سعد بن عبدالله که این محمد بن احمد بن یحیی بن عمران باشه، قنوت به فارسی رو هم اجازه میداده. بعد میگه منم اجازه میدم شیخ صدوق، که بعد اون روایت کل شیء مطلق حتی آید فی نهی رو اونجا مطرح میکنه. دوتا دلیل میاره، دلیل دومش بوده. و بر جواز قبول. منظورم یعنی فتاواش رو زمان صد و سر و متوای 381ه. بقول شما این ابن بابویه 381 از دنیا رفته، این تقریبا 100 سال قبلش بوده، ولی خدمت شما هر شاید مورد توجه اصحاب بود. روشنه؟ خب اینم راجبه استادش بودی من یاده شاگردشه. خاندانی قبیله، اینا قبیله اشعری هستن در قم، که زمان گفتم بهتون قبلا دوره همون امام صادق اومدن قم، از کوفه اومدن قم، اینا از ادامه اونه. خب نفر بعدی این احمد ابن حسن ابن علی ابن فضاله، تو روایت قبلی باباش بود حسن ابن علی ابن فضال، این پسرشه احمد، اینم فتحیه ثقه است، حتی باباش بهتر از خودشه، باباش بعدن عاقبت به خیر شد، این عاقبت به خیر که نشد هیچی، تازه بعدی بهش گفتم بابات به امام رضا پیوسته، گفت به اون بابا گفت تو کذاب و ملعونی که همچین تهمتی به ما میزنی، هدایت و تهمت گیره علایال، ولی ثقه است، فتحی بوده ولی ثقه است، و توی فقه و این هم کتاب داشته، کتاب وضو داشته، کتاب صلات داشته و اینا، این هم راجع به ایشون. دورش میشه دوره امام هادی و امام حسن عسکری، اون دوره میشه طبقه شون. اون از کی نقل میکنه؟ عمرو بن سعید هم میشه عمرو بن سعید مدائنی، این هم از اصحاب امام صادق بوده، فقیه میشه، صاحب کتاب میشه، ولی فتحی میشه. اینا هم اونهایی که گروه ها اول فتحیان دیگه، همین عمرو بن سعید مدائنی هم اینجوره، فقیه سقه ولی فتحی. او خوزو ما روا زرا ما روا، ولی روایتش رو قبول کنه، روایت برامون ثابت نیست، چون عبدالله کوفی خادم گسنده رو گفته نمیشه، ما هم نمیشناسیمش که بشه اعتماد کنیم، ولی مضمونش مضمون درست نیست، یعنی روایت به لحاظ اینها ایراد نداره، ولی عقادشون خرابه. آره، بعد اینم از اصول، حتی یونس ابن عبدالرحمن که فقیه مهم نیست از اصحاب امام رضا، یونس عبدالرحمن خیلی مهمه دیگه، هم به لحاظ فقهی هم کلامی، او هم به عمرو بن سعید مدانی اعتماد داشته و روایتش رو معتبر می‌دونسته، ولی عقادش رو قبول نداشته. نفر بعدی مصدق ابن صدقه، داداش مسعود است. اینا جفتشون از اصحاب امام صادق بودن، جفتشون هم خیلی به بعد از امام صادق دارن، جفتشون هم رفتن فتحی شدن، جفتشون فتحی شد، ولی ثقه است. آره، اینا از خودشون از تو هم روایت میکردن دیگه، از تو هم روایت میکردن. بعد فتحیه ولی ثقه است. شیخ صد مفیدم جز اون فقهایی که حلال و حرام و اینا ازشون گرفته میشه و روایتشون عکس میشه، اسمشو ذکر کرده، ابن عقده که از سخت گیران رجال بوده و استاد رجال شیخ صدوق بوده، آخر غیبت صغرا بوده، خیلی هم سخت گیر بوده، اونم میگفته مصدق ابن صدقه ثقه است. تو اسناد باواسطه کامل و زیارات هم هست، روایات فقهی هم زیاد داره، اهل کوفه هم بوده. اینم از این. نفر بعدیش عمار ابن موسای ساباتی، اینم اول سنی بوده، کرامتی از امام صادق میبینه، با اون کرامت شیعه میشه، بعد فقه کار میکرده، آخرش هم عربی درست یاد نگرفته، اینا ایرانی بودن، بعد روایت نقل معنا میکرده، خیلی نقل معناش هم پدر آدمو در میاره، بعد فارسی که فکر کنی میفهمی چی میگه، عربی اگه فکر کنی میفهمی چی میگه، بعد فارسی فکر کنی تا ببینی چی میگه. عمار ابن موسی ساباتی، البته عمار عاقبت به خیر شد، فتحی شد، آره اینم فتحی شد، ولی بعد عاقبت به خیر شد، توبه کرد و به اصطلاح خلاصه اثنا عشری از دنیا رفت، تو اون تشریح جریان توبهش رو نوشته. این هم راجع به اینو خاصی نداره دیگه. حدیث کشیش رو ننوشتم. هم دو ممکنه، هر دوتاش ممکنه. فتحی ها مثل واقفی ها نشن، واقفی ها نه جهر میکردن، بعد دیگه شیعه از اون فاصله گرفتن شدن کلاب ممتوره. به خصوص که واقفی ها حرمت امام رضا را نگه نمیداشتن و خب توهین میکردن، این بود که شیعه از اون فاصله گرفتن. فتحی ها به امام کاظم جسارت نمیکردن، امامتش رو قبول نمیکردن ولی جسارت رو نمیکردن. این بود که از اینها شیعان دور نشدن و لذا روایتشون میگرفتن. نمیشه بگی اونجا میگفتی مثلا حسین سعیدی گفته مال زمان جلالتش بوده، تو بعد علی بن ابی حمزه میگفتی، ولی اینجا نمیشه اینو بگی که اگر مثلا یه سقه ازش نقل کرد، یه جهل نقل کرد، مال قبلش فتحیش بوده. حتی این آخرش هم توبه کرد سالم از دنیا رفت، یه مقطعی فتحی شده. فتحی ها به خیلیشون توبه کردن، فقیه هم معلوم نیست ولی میگن پدر اسحاق. تا سند 23 انشاءالله هفته آینده هم 23 تا 27 رو میخونیم و اسانید مشهور هفته بعد تمام میشه. یه سه جلسه راجع به منابع علم رجال صحبت میکنیم و بعد دوره رجال متوسط به پایان میرسه. اگر ما موفق بوده باشیم که انشاءالله خواهیم بود، بعد معلوم میشه، شما میتوانید بعد از این دوره روایات معمولی رو بررسی سندی بکنید. یا ما هم حتی امتحان میکنیم، خود تو هم میتونید امتحان کنید کم کم، الان هم بیشترش دستون هست. مثلا کافی رو باز میکنید، وسائل رو باز میکنید، میبینید یه دو نفر سه نفر هم نمیدین، حالا اونا هم بعد بهتون میگم چیکار کنید، تمرین میکنید که اونا هم راحت تر پیدا کنید انشاءالله. کتاب های رجال مقدماتی هم میتونید درس بدید. یکی که رجال متوسط خونده باشه، رجال مقدماتی میتونه تدریس کنه. اوتا مقدماتی کله گنده نکنید، ما رجال متوسط درس میدیم. همیشه یه لول باید بالاتر باشید. مثلا شما خارج که میخونید سطح بگید، مثلا کفایه که میخونید الموجز بگید، نه که مثلا هر جا شاگرد گیر اومد بگید ما هستیم، یا هر کلاسی بهتون دادن بگید من تدریس میکنم، اونجوری نه. ولی مثلا رجال متوسط تمام بشه، رجال مقدماتی میتونید بگید. توی مثلا منبر میخواید برید، این ور اون ور میخواید برید، اسناد رو میتونید تا حدودی کار کنید انشاءالله.